کردن، تحریم های یک جانبه رو به رسمیت نمیشناسه و دو طرف تصمیم دارن که روابطشون رو در همه حوزه ها ادامه بدن و گسترش بدن. این بحث ها نشون میده که جامعه بین المللی علاقمند هست که توافق هسته ای رو با قدرت ازش حفاظت بکنه. همکاران تجاری ما، شرکای تجاری ما و همینطور سایر اعضای برجام نیاز دارن که این روش رو ادامه بدیم تا اینکه بتوانیم اگر تضمین های لازم رو از طرف شرکای برجامی دریافت بکنیم، برجام به حیات خودش ادامه بده.
هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی کشورمان در سفر یک روزه به دهلی نو همچنین در دیدارهای جداگانه با مقامات هندی در زمینه گسترش همکاری های نفت، انرژی و اکتشاف نفت، تعاملات بازرگانی مستقیم غیر نفتی، تعاملات بانکی و استفاده از ارزهای ملی و همکاری در حوزه راه آهن و ترانزیت و تسریع در تکمیل پروژه بندر چابهار مذاکره کردند.
تصمیم گرفتیم که علاوه بر توافقهایی که انجام دادیم، کمیته های مشترکی هم برای همکاری های بانکی هم برای همکاری های بازرگانی، به خصوص توافق های تعرفه ای بین دو کشور، تعرفه ترجیحی بین دو کشور و همکاری‌های بانکی و نفتی، کمیته‌های تشکیل بشه و روی موضوعات جدیدی که بعد از خروج آمریکا از برجام هست، نحوه ادامه همکاری‌ها و تقویت همکاری‌ها رو بحث بکنن. اما اراده سیاسی دو کشور و زمینه‌هایی که برای همکاری وجود داره بسیار خوب هست. لذا من بسیار از این سفر راضی هستم.
هند و ایران از شرکای راهبردی سیاسی و اقتصادی در منطقه به شمار می‌روند. هند دومین خریدار نفت ایران بعد از چین است.
حجم مبادلات تجاری غیر نفتی ایران و هند سالانه حدود 7 میلیارد دلار است. 4 میلیارد دلار سهم صادرات هندی ها و 3 میلیارد دلار سهم صادرات ایران به هند. مرتضی نجف شعار، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
نشست دوره اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که مهمترین دستور کار این اجلاس برقراری تمهیداتی برای حفظ توافق هسته‌ای و محافظت از سرمایه‌گذاری در ایران بود. فدریکا موگرینی افزود کسی نمیگوید این کار، یعنی محافظت از منافع اتحادیه اروپا در ایران، کار ساده است، اما تصمیم داریم این کار را انجام دهیم.
نشست دوره‌ای اتحادیه اروپا در بروکسل مقر این اتحادیه برگزار شد. بررسی راه‌های تداوم اجرای برجام یکی از دستور کارهای اصلی این نشست بود. خانم موگرینی که 3 روز پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، حالا در بروکسل ریاست نشست را بر عهده داشت، بار دیگر بر حمایت اروپا از اجرای کامل برجام تاکید کرد.
Today on the agenda of the foreign ministers we have first and foremost
نشست ما اولین نشست پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران به شمار می‌رود. ما داریم تلاش می‌کنیم که برجام را با همه مزایای اقتصادی آن، از جمله حضور شرکت‌های بزرگ اروپایی و غیر اروپایی در ایران، حفظ کنیم.
وزرای امور خارجه ترویکای اروپایی، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس، حضور نداشتند، اما در بیانیه‌ای که وزارت خارجه فرانسه پیش از نشست منتشر کرد آمده اتحادیه اروپا مصمم به حفاظت از منافع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است که تحت تأثیر تحریم‌های فرامرزی آمریکا قرار خواهند گرفت. نشست وزرای خارجه اروپا در ادامه نشست 26 اردیبهشت سران کشورهای اروپایی در بلغارستان است که در آن بر موضع متحد این کشورها در حمایت از برجام تاکید شده بود.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شب از نیمه گذشته و ساعات معنوی نیمه شب آغاز شده. کم کم اونهایی که دلهاشون به یاد خداونده این پرواز و اوج رو دارن تجربه میکنند، از همشون و از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف التماس دعا داریم. در ادامه برنامه ها و تا ساعت 3 بامداد در خدمت شما هستیم. این برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا برنامه شاهد رو خواهیم شنید، سپس ساعت 40 دقیقه بامداد سیره آفتاب رو با هم میشنویم که به سیره عملی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه. خلوت انس ساعت 1:20 دقیقه بامداد تقدیمتون میشه. امشب با هم دعای مجیر رو زمزمه میکنیم. بربال سخن ساعت 2:05 به تفاوت‌های زندگی دنیا و آخرت می‌پردازه. حجت الاسلام عرفان این برنامه رو دارند و سخنرانی ایشون رو خواهیم شنید. ساعت 2:35 در برنامه مناجات فرازهای از مناجات این شب‌ها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. و رأس ساعت 3 بامداد هم دوستانم در برنامه زنده بهشت اجابت خواهند آمد و این برنامه رو تقدیمتون میکنند، همراه شما هستند تا لحظات ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم. لحظه ملکوتی اذان ساعت 4:15 است در شهر و استان قم. اما در این لحظه برنامه شاهد رو با هم بشنویم که ما رو با زندگی یکی از شهدای عزیزمون بیشتر آشنا میکنه.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. ما برنامه شاهد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه با زندگی و سیره شهید محمد بروجردی، مشهور به مسیح کردستان، بیشتر آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که محمد بروجردی بعد از قیام 19 دی 1356 قم با گرفتن مجوز شرعی از برخی علما و روحانیون پیرو به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، عملیات نظامی ضد حکومت پهلوی رو شروع میکنه و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی بیوقفه به مبارزات خودش ادامه میده. همرزم شهید.
یه روزی به من گفت که عملیاتی داریم، تعداد زیادی اسلحه میخوان. من فرستادم، اسلحه تهیه کردم، آوردم، قرار گذاشتیم با هم. ابتدای کوچه‌ای که از خیابون بزرگمهرنو به منزلش منتهی میشد، 7 اسلحه رو تو جیبای کتش جا داد و یک گونی برنجی که پر فشنگ بود و انداخت رو کولش و حرکت کرد و خیلی عادی رفت.
برادر شهید بروجردی.
دیگه این فعالیت ها همینطور ادامه داشت تا دیگه رسید به پیروزی انقلاب و تشریف فرمایی حضرت امام.
زمان بازگشت امام خمینی به کشور، محمد بروجردی از طرف شهید بهشتی و شهید عراقی به عنوان مسئول حفاظت امام انتخاب شد و در طول مسیر با عشق و علاقه قلبی کار خودش رو انجام میداد و در مدرسه رفاه هم به عنوان مسئول حفاظت حضوری پرشور داشت.
شهید یعنی اون انسانی که در راه آرمانهای معنوی کشته می شود و جان خود را که سرمایه اصلی هر انسانی است صرف میکنه برای یک هدف و مقصد الهی.
شهید برترین مجاهد است و شهادت عالی ترین مرحله جهاد. جهاد از خود گذشتن و از خیش بریدن و به حق پیوستن است. جهاد خواست خدا را بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
شهید بروجردی بعد از مدتی سرپرستی زندان اوین رو به عهده گرفت و بعد از اون هم یکی از 12 نفری بود که در خدمت حضرت آیت الله خامنه ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بنیانگذاری کردند. ایشون در نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که عوامل داخلی ابرقدرت‌ها فتنه و آشوب رو در مناطق کردنشین به راه انداختند، با فرمان تاریخی حضرت امام مبنی بر مقابله و سرکوب ضد انقلاب عازم پاوه شد. بعد از تصویب طرح تشکیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان، مسئولیت این کار از طرف شهید آیت الله بهشتی و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به ایشون سپرده شد.
کجایید شهیدان خدایی آجویان دشت
بله دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی شهید محمد بروجردی، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار انقلاب اسلامی و همه شهدای عزیزمون رو و به ویژه امام شهیدان رو در رأس همه اونها. برنامه شاهد رو تقدیمتون کردیم، اما در این لحظه برنامه سیره آفتاب رو میشنویم که این برنامه سالهای گذشته تهیه و پخش شده بود و شبهای ماه مبارک رمضان حوالی ساعت 40 دقیقه بامداد بازپخش این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. این برنامه به سیره عملی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آقای امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة
سيرة آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور علم و ایمان حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان که بزرگترین معلمان علم و معرفت و عشق و ایمان بودند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام، از رادیو معارف با برنامه سیره آفتاب همراه شما ایم. سیره آفتاب شما بزرگواران را با سیره عملی امام راحل رضوان الله تعالی علیه آشنا می کند. در دو برنامه قبل به گوشه هایی از ویژگی های اخلاقی، شخصیت و سیره علمی امام عزیز اشاره کردیم. در این برنامه نیز همین موضوع را پی می گیریم و در بخش هایی از برنامه از سخنان حضرات آیات محمد یزدی، حائری شیرازی، مسعودی خمینی، استاد سیفی و دکتر سجادی شاگردان مکتب علمی حضرت امام رحمت الله علیه بهره میبریم.
تا رسیدم به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
امام خمینی قدس سره الشریف فقط یک فقیه نبودند تا به بررسی سیره فقهی ایشان بسنده کنیم. آن بزرگوار فقه و اصول، عرفان و حکمت، اخلاق علمی و عملی و سیاست و حکومتداری را یک جا در خود جمع کرده بودند. سخن گفتن درباره ابعاد مختلف شخصیت ایشان بسیار سخت است، اما بر خود لازم دیدیم شما را با سیره علمی و بخشی از دیدگاه‌های نو فقهی و اصولی ایشان آشنا کنیم. در آغاز سخنان استاد دکتر سجادی را درباره ویژگی‌های درس استادشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر امام احیا کننده دین اسلام در قرن حاضر و شهدایی که در این راه جان خودشون رو فدای اسلام و مسلمین کردن. خواستاری از امام و افکار امام یه وظیفه ملی، اخلاقی و دینیه. از این فرصتی که رادیو معارف در اختیار ما گذاشتن ابتداعا تشکر میکنیم و بنده به عنوان یکی از کوچکترین شاگردان حضرت امام رحمت الله علیه در محضر شما هستم. خب امام رحمت الله علیه در سالهای تبعید بعد از اینکه ایشون رو به ترکیه تبعید و بعد به نجف اشرف هجرت کردن و در واقع تبعید شدن، خب موقعیت خاصی ایشون داشتن، یعنی از نظر اون زمان و شخصیت ایشون که معارض با رژیم شاهنشاهی بودن، خب میدونید که جایگاه مخصوصی داشتن و مورد توجه دنیا و مردم ایران بودن و مهمترین چیزی که امام در نجف اشرف دنبال میکردن یکی مباحث فقهی و مبانی حکومت اسلامی بود و درسشون امتیازاتی داشت که بین علمای نجف و علمای قم کمتر این خصوصیات رو در درس ها میشد مشاهده کنیم. یکی شخصیت اخلاقی حضرت امام رحمت الله علیه در درس ها بود که امام رحمت الله علیه در عین قوت و قدرت و هیبتی که در تحقیقات داشتن و در مباحث فقهی بیشترین دقت و تطور رو انجام میدادن، از نظر برخورد با طلاب و حوزه درسی ایشون در واقع حوزه درسی اخلاقی و عرفانی و معنوی بود، یعنی روش ایشون و سبک سخن ایشون و برخوردشون با خب قهرن میدونید که در بین مباحث فقهی خب بسیار موارد میشه که اسم علما رو باید ببرن، اقوال فقها رو نقل کنن، خیلی ایشون مقید بودن که اسم اشخاص و حرف علما رو که میبرن خیلی با احترام و با تجلیل، در اینی که میفرمودن طلاب و کسانی که دنبال علم و تحقیق هستن نباید که بزرگی اشخاص و شخصیت‌های علمی اونها رو بگیره و باید بیشتر به مطلب بپردازن، اما در این حال رعایت ادب و اخلاق و تواضع رو در نهایت انجام میدادن و سیره ایشون در درس اینجوری بود. اما نسبت به طلاب و شاگردا هم همینجور خیلی متواضعانه و خیلی با برخوردهای لطیف، اگر که سوالی مطرح میشد در بین درس توقف میکردن و گوش میدادن و جواب میدادن و خب خیلی درس ها بود که شاگرد نمیتونست که صحبت کنه و اجازه نمیدادن. معمولا هم در بین درس شاگردها مجاز نیستن که صحبت کنن، در درس های کلاسیک و معمولی اینجوریه. اما امام خیلی استقبال میکردن که اگر در بین درس اشکالی بشه یا سوالی مطرح بشه ایشون خیلی استقبال میکردن.
در مجموعه فقه آفتاب و سلسله درس‌های خارج فقه امام خمینی رحمت الله علیه که از رادیو معارف تقدیمتان شد، کمبود وقت و نامفهوم بودن برخی از پرسش‌ها که از سوی شاگردان ایشان طرح می‌شد، چاره‌ای جز حذف برخی از این پرسش و پاسخ‌ها را برای ما باقی نمی‌گذاشت. با این حال، اگر این مجموعه را شنیده باشید، صبر و حوصله امام عزیز در پاسخ دادن به پرسش شاگردان و تسلط ایشان بر مباحث فقهی را تأیید می کنید.
ای به خاله لب دل دار گرفتار ترین، یار را از همه عشاق خریدار ترین، روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا، ای به بازار جهان از همه بیزار ترین، روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا، به بازار جهان از همه بیزارترین.
امام راحل رضوان الله تعالی علی پیش از آن که حرکت انقلابی خود را آغاز کنند، در حوزه علمیه قم به عنوان شخصیتی اخلاقی معروف بودند و درس‌های اخلاقی آن بزرگوار تأثیری شگرف بر شاگردان می‌گذاشت، به گونه‌ای که اشک از دیدگانشان جاری می شد. پس از آن درس‌های فلسفی را آغاز کردند و در بحث‌های فلسفی نیز به صورت چهره‌ای درخشان خود را نشان دادند. اما مدتی قبل از شروع حرکت انقلابی درس‌های فلسفه را تعطیل و درس‌های فقه و اصول را آغاز کردند. در این عرصه علمی نیز امام راحل رضوان الله تعالی علیه سرآمد استادان حوزه قم و نجف بودند و بزرگان حوزه به دقت‌های علمی و عمیق بودن درس‌های ایشان اعتراف می‌کردند. حضرت آیت الله مسعودی خمینی در این باره می‌فرمایند:
طهارت شما می‌دونید 4 جلده. در طهارت 4 تا بحث داریم که یکی از بحث‌های مشکل طهارت بحث حیض و نفاس و استحاضه است. از بحث‌های مشکل فقه. ایشون بحث حیض رو می‌فرمودند و در اونجا قاعده امکان رو بحث می‌کردند که می‌دونید قاعده امکان در باب حیضی که از قواعدی است که کسی که می‌خواد علمیتش رو نشون بده در این قاعده، خب خیلی قاعده بالا و سنگینیه، این قاعده رو ایشون بحث کردن و بعد 3 تا بحث رو حیض و نفاس و استحاضه رو بحث کردن. بحث حیضشون شد 1 کتاب. این کتاب رو همینطور که در انقلاب پیش بود، من به آقا عرض کردم که آقا اجازه بدید این کتاب رو ما چاپ بکنیم. ایشون فرمود که هست کتابش. کتاب رو دادن به من. گفتم آقا شما یک کمکی بکنید تا. گفت نه، من برای کتاب چیزی نمیدم، پولی و جهت نمیدم. خب ما هم طلبه بودیم، چیزی نداشتیم که. با آقای مصباح گفتیم که آقای مصباح اینجوره و این کتاب رو داده و این میخواد چاپ بشه. به آقای پسندیده اخویشون گفتم. گفتم آقا شما پول دارید، یه 4-5 تومن پول به من بدید، من این رو چاپ کنم. ایشون فرمودن من الان ندارم، شما از جای تهیه کنی قرض کنی میدم. من با اجازه آقایون یه فرش داشتم، این رو فروختم. آگاهانه این کار رو میکردیم، چون آقای خمینی یه فردی بود که میفهمیدیم در آینده چه خبر. من فرش رو فروختم و کتاب طهارت ایشون رو که باب حیضش از بابهای بسیار مشکل بود، این رو چاپ کردم. در وقتی که چاپ کردیم یه مقدمه‌ای بر این نوشته شد. من رفتم، ایشون در تابستانی بود در چیز امام زاده قاسم می رفتن، من رفتم خدمت ایشون و تا دادم گفتم آجون این کتاب هست و میخوایم چاپ بکنیم، اینم چاپ شده شو اینم. ایشون یه مقداری نگاه کردن و بعد در این مقدمه ما آقای حائری رو نوشته بودیم که آیت الله آی حائری. ایشون یه دفعه ناراحت شد و فرمودن که آیت الله، آیت الله العظما. ایشون بتلی بود در علم و باید این رو درست بکنیم. چشم کردیم آیت الله العظما و چاپ کردیم و بعد از چاپ هم ساواک ریخت و همه اینا رو برد و یه دونش هم به ما نداد و ما یه چند تا دونه از این ورمه پیدا کردیم. بگذرم این باشه. این قاعده امکان در حیز بسیار قاعده بود که یکی از اعلام امروز، حالا اسمش رو شاید درست نباشه ببرم، به من گفت که من از نظر علمی آیه حاج روح الله رو خیلی دقیق نمی دیدم، همین از مراجع امروز الان، ولی بعد از این که این رساله حیز چاپ شد و این قاعده امکان ایشون رو دیدم، من متوجه شدم که ایشون از نظر دقت بالاترین دقیق و دقته، خیلی بالاست و من واقعا به ایشون اعتماد دارم به این که از نظر فقهی چقدر ایشون خوبه.
پیشوایان دین ما که درود خدا بر آنان باد همیشه به ما سفارش می کنند که نه فقط با زبان که با عمل و رفتارمان در دیگران اثر بگذاریم و آنان را به سوی خدا و اخلاق نیک دعوت کنیم. آموزش زبانی شاید کار ساده‌ای باشد، اما آموزش دادن دیگران با رفتار دشوار است و کسی می‌تواند از عهده آن برآید که ریاضت فراوان کشیده و اختیار نفس خیش را در دست گرفته باشد. حضرت آیت الله یزدی ریاست محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شاگرد امام عزیز درباره آموزش‌های غیر مستقیم استادشان می‌فرمایند:
من میخوام یه چند تا خصوصیتی که در کیفیت تدریس حضرت امام بوده بگم که من تعبیر میکنم به آموزش غیر مستقیم یا آموزش مستقیم. در بعضی بخش‌های دیگه هم عرض کردم کیفیت در حقیقت آموزش غیر مستقیمه و آموزش مستقیم همون بحث‌های علمی است که استاد مطرح میکنه. مثلا در بحث‌های اصول، در مباحث الفاظ، بحث عموم، اطلاق، تقیید، تخصیص، ظاهر، امثال اینها، نص، اینا مطرح میشه و بحث میشه که در حقیقت اصول رو تقسیم میکنن به دو قسمت، به مباحث الفاظ و مباحث عقلی. مباحث الفاظ مثل همین چیزهایی که عرض کردم که به اصطلاح برای استفاده از ظواهر آیات و روایات و مفاد آیات و روایات، از عمومش، از اطلاقش، از تقلیل و تخصیصش، از عام و خاصش، از مجمل و مبینش، اینا بحثایی است که در بخش الفاظ مطرح میشه. بعد در بحث مباحث عقلی و اصول که وارد میشن، در حقیقت مباحث عرض کنم که جهت صدور به اصطلاح روایات بحث میشه، بعد تعادل و تراجیح مطرح میشه، تقدم و تأخر اینها مطرح میشه و میرسه به جاهایی که استفاده از این که آیا در شرایط عادی بوده، در شرایط تقیه بوده، چگونه بوده، یه سری بحث های دیگری است که جنبه های اصولی به اصطلاح عقلی تعبیر میکنن. حالا به هر حال اون چند بخشی که من در قسمت آموزش غیر مستقیم میخوام بگم، اولا امام رضوان الله تعالی علیه در وقت نظم دقیقی داشتند، یعنی در طول این 7 سالی که ایشون باید از منزل میامدن تا مسجد سلماسی، مسیر هم یک مسیری بود که جز پیاده آمدن راه دیگری نبود و حالا تصویر اون شرایط رو قاعدتا کسانی که سابقه این قسمت کوچه قاضی و ارتباطش با خانه حضرت امام که همین خانه فعلی که الان بر میدان روح الله قرار گرفته، توی کوچه قرار داشت و رفته آمد هم بیشتر از کوچه پس کوچه ها انجام می گرفت، این میدان و این صورت اینجا وجود نداشت و پیاده می آمدن در زمستان، در تابستان، در شرایط های شرایط گوناگون، ایشون معمولا پیاده می آمدن و عصرها هم بود درس اصول ایشون و رعایت وقت یکی از